ساعت 17 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی، مشتاقان ورزش، عصر شما بخیر. من حسین باقنده به اتفاق دیگر همکارانم با خبرهای ورزش این ساعت در خدمت شما هستیم. رقابت‌های رده‌بندی و فینال پنج وزن نخست کشتی آزاد جوانان قهرمانی آسیا در شهر بیشکک قرقیزستان در حال برگزاری است. در وزن 57 کیلوگرم ارشیا حدادی در رده‌بندی با نتیجه 11-0 کاب ماتجانوف از ترکمنستان را از پیش رو برداشت و صاحب مدال برنز شد. تا دقایقی دیگر در وزن 70 کیلوگرم ابراهیم الهی در فینال به مسافه آریا یوشیدا از ژاپن می رود. در وزن 79 کیلوگرم ابوالفضل شمسی پور برای مدال طلا با آمیت از هند کشتی می گیرد. در وزن 97 کیلوگرم عرفان علیزاده برای کسب مدال طلا با کروگلیف از قزاقستان سرشاخ می شود. اما اهالی ورزش و سازمان بسیج ورزشکاران از خانواده شهید پارسا منصور هزار جریبی ورزشکار رشته پدل تجدید کرد.
پارسایی که عاشق سرزمین و پرچمش بود، پدری که آرزوهای زیادی برای تنها فرزندش داشت،
پدر شهید پارسا منصور.
گفت بابا اگر من مردم تو سنگ قبر به من بنویسی فقط پسر ایران.
کوپال ناظمی داور بین المللی فوتبال.
ما هم فرزند شما این فکر کنم آقا پارسا اولین ورزشکاری بود که خبر شهادتشون رسانه‌ای شد.
مهدی میرجلیلی رئیس سازمان بسیج ورزشکاران.
خانم زینب در چنین ایامی داغ 18 محرم دید ولی گفت من چیزی جز زیبایی نمیدونم. ما رأیت الله جمیلا. امروز ما از شما میخوام در حق ما دعا کنید و بخواید از آقا پارسا که ما هم با شفاعت کنیم.
شهید پارسا اهل ورزش بود ولی الگوهای زندگیش قهرمانای دفاع از میهن بودن.
پدر شهید پارسا منصور.
عشق خاصی، یعنی تمام مثلا استوریایی که میذاشت عمدتاً 60% راجع به ایران و قهرمانان ایرانی جنگ مثل شهید همت، شهید سیاد شیرازی.
حالا پارسا منصور هزار جریبی در کنار 75 ورزشکار شهید دیگه تبدیل شد به سند افتخار کشور ما. محمد مجد، خبرگزاری صدا و سیما.
اما خدمتتون عرض کنم که دقایقی پیش در رقابت‌های کشتی آزاد جوانان قهرمانی آسیا در وزن 70 کیلوگرم ابراهیم الهی در فینال یوشیدا از ژاپن رو شکست داد و مدال طلا گرفت. تیم ملی والیبال کشورمان برای آمادگی کامل در هفته سوم لیگ والیبال ملت‌ها در دیداری دوستانه به مسافه لهستان می‌رود. شاگردان پیاتزا در هفته سوم لیگ ملت‌ها چهارشنبه این هفته در نخستین بازی خود برابر لهستان میزبان سفاری خواهند کرد. چین، فرانسه و بلغارستان دیگر حریفان ایران در مرحله سوم هستند. این بازی ها در شهر گدانسک برگزار می شود. دور دوم مسابقات تیراندازی تپانچه بانوان گرامی داشته شهدای اقتدار با شناخت نفرات برتر به پایان رسید.
در مرحله پایانی دور دوم مسابقات آزاد تپانچه بزرگسالان یاسی در جایگاه اول ایستاد، احمدی و سبقت اللهی به ترتیب دوم و سوم شدند. مریم سلطانی مربی تیم ملی تپانچه بزرگسالان:
ورزشکاران ما در رده بزرگسالان تپانچه شرکت کرده بودند. البته خب خانم رستمی در این مسابقه شرکت نکرد به خاطر که تازه از مسابقات مونیخ برگشتن و خب به خاطر سختی راه و مسائل نبودن پرواز مجبور شدن زمینی بیان که خب این خستگی خیلی زیادی براشون ایجاد کرده بود. و
سامی یاسی نفر اول تپانچه بزرگسالان:
قبل از این مسابقات من اعزام به آلمان رو داشتم که متاسفانه به دلایلی همین اتفاقاتی اخیر افتاد موفق به اعزام نشدیم و نتونستم برم. ولی خب این مسابقات آزاد باعث میشه آدم تمریناتش رو ادامه بده، دل سرد نشه، آمادگیمون رو حفظ کنیم هممون.
احمدی نفر دوم تپانچه بزرگسالان:
افتخار اینو داشتم که مرحله اول مسابقات آزاد سکوی اولو کسب کنم.
گلنوش سبقت اللهی نفر سوم تپانچه بزرگسالان:
توی مسابقات هم از سوم شدم. خب متاسفانه تمرینی نداشتیم توی این مدت، ولی خب خیلی امیدواریم.
مسابقات آزاد در سه رده سنی بزرگسالان، جوانان و نوجوانان برگزار شد. در جوانان حسینی و در نوجوانان امیری اول شدند. فاطمه شعبانی نفر دوم تپانچه جوانان:
الان که این مدال رو توی اولین مسابقه هم گرفتم، اینو تقدیم می‌کنم به روح مامانم و امیدوارم که خیلی خوشحال شده باشه.
اسرا رمضانی نفر سوم تپانچه نوجوانان:
12 روز جنگ تحمیل به وجود اومد و اردوها مختل شد و نتونستیم تو اردوها حضور پیدا کنیم و اردوی برگزار نشد. این مسابقه به نظر من نیاز بود که برگزار بشه و خودمون رو بسنجیم.
پریماه امیری نفر اول تپانچه جوانان:
تونستم توی مقدماتی رکورد خوبی رو ثبت کنم و در فینال هم مقام اول رو کسب کردم.
دنیا ارشدنیا نفر دوم تپانچه نوجوانان:
با اینکه اوضاع خیلی خوب نبود برای تمرینات، تونستم تمرینات خیلی خوبی داشته باشم تا توی مسابقه بتونم عملکرد بهتری داشته باشم.
مرحله سوم مسابقات آزاد تیراندازی در دو رشته تفنگ و تپانچه اواخر مرداد در سالن 80 خط آزادی تهران برگزار می شود. محبوب ابوفضلی، خبرگزاری صدا و سیما.
والیبال زیر 16 سال آسیا، ایران از سد اندونزی گذشت. تیم والیبال پسران ایران در نخستین دیدار خود در مسابقات قهرمانی زیر 16 سال آسیا در تایلند 3-1 از سد اندونزی گذشت. شاگردان صادقیانی فردا در دومین مسابقه خود از ساعت 11:30 به مسافه هنگ کنگ می روند. لیگ برتر تکواندو نوجوانان پسر، جام آینده سازان المپیک به مناسبت گرامیداشت شهید تکواندوکار امیر علی امینی از امروز آغاز شد.
خانه تکواندو میزبان نوجوانانیه که اومدن تا در مسیر آینده سازی گام بردارن. آقای محتشمی مدیر اجرایی درباره لیگ برتر نوجوانان که امسال به یاد شهید امیرعلی امینی نامگذاری شده گفت:
14 تیم از 10 استان شرکت کردند به اضافه 100 بازیکن آزاد.
مهدی گودرزی سرپرست ایران جوان اصفهان برگزاری به روش گرند پری رو جایی برای رسیدن بهترین ها به مراحل پایانی میدونه.
رقابت تنگ و تنگیه، بازیکن‌ها هر سری که میان داخل زمین انگار یه قهرمان کشوری رو تجربه میکنن.
سطح مسابقات خیلی بالای امسال، همه ملی پوشا شرکت کردن.
باشگاه ابزار توسن با دو تیم در لیگ شرکت کرده. حسین کریمی سرمربی این تیم‌ها میگه هدفشون فقط نتیجه نیست.
60 الی 70 بازیکن رو درگیر این مسابقات کردیم که شالا بتونیم علاوه بر کسب سکوی قهرمانی در امر بازیکن سازی برای تیمای ملی هم موفق باشیم.
این ورزشکار خوزستانی هم به عنوان بازیکن آزاد اهداف بلندی داره.
سطح خودم، افتخاراتم و چطور به تیم ملی راه پیدا کنم و خودم ثابت کنم به اونا، اومدم بازیکن آزاد شرکت کردم.
قرار لیگ امسال تا قبل از آغاز مدارس به پایان برسه.
هفته دوم 28 دوره رقابت‌های لیگ برتر تکواندو نوجوانان 13 و 14 مرداد برگزار میشه. مرتضی زتپناه، خبرگزاری صدا و سیما، خانه تکواندو.
تیمای فوتبال چلسی انگلیس و پاریس سن ژرمن فرانسه فردا شب در فینال جام باشگاه‌های جهان در آمریکا به مسافه هم خواهند رفت. قضاوت این بازی حساس بر عهده علیرضا فغانی خواهد بود. اما در فاصله یک روز تا آغاز مسابقات بسکتبال سطح 2 بانوان آسیا، تیم ایران آخرین تمرینات آمادگی خود را برای بازی با تیم جزایر کوک زیر نظر النا کاپوچیانی در چین پیگیری کرد.
شمارش معکوس آغاز رقابت‌های سطح 1 بسکتبال بانوان آسیا آغاز شد. تیم ایران کمتر از 24 ساعت دیگر به مسافه تیم جزایر کوک می‌رود. النی کاپوچیانی سرمربی تیم ملی بسکتبال بانوان:
I think we did our best to be
تمام تلاشمون رو برای حضور قدرتمند در مسابقات کردیم. من به این تیم ایمان دارم، ولی مأموریتمون آسون نیست. قول میدم که تا آخرین ثانیه های بازی برای هدفمون بجنگیم و قدم به قدم پیش بریم.
اعزام زود هنگام به چین ملی پوشان کشورمان رو در شرایط مسابقات قرار داد. ناهید اسدی ملی پوش.
بازی با تیم اول لیگ برتر چین داشتیم. فکر کنم که شرایط اینجا برای ما پیش اومده خیلی شرایط خوبیه برای ادامه اردو و ادامه بازی هایی که قراره بریم و توی تیم شهر شنزن داشته باشیم.
دلارام وکیلی ملی پوش.
اومدیم چین و خب کمپ تمرینی رو نقاط ضعفمون دوباره کار کردیم و امیدوارم که بتونیم بازی خیلی خوبی ارائه بدیم.
کسب دو برد از سه بازی دوستانه سنگ محک جدی برای ملی پوشان بود. کیمیا یزدیان ملی پوش.
هستیم نقاط ضعفمون رو پیدا بکنیم و روش کار بکنیم. امیدوارم که بتونیم بهترین نتیجه رو بگیریم در مسابقات آسیا کاپ.
شیدا شجاعی ملی پوش.
بازیکناشون هم از لحاظ تکنیک هم از لحاظ بدنی واقعا تیم خیلی بالایی و خوبی بودن. خدا شکر توی شرایط خوبی قرار داره، تونستیم یه سری از نقطه ضعفامون رو بررسی بکنیم و تا جایی که میشد تا حدی که امکان پذیر بود بتونیم بهترش بکنیم.
دیدار تیم‌های ایران و جزایر کوک ساعت 15 روز یکشنبه برگزار خواهد شد. انسیه برزنده، خبرگزاری صدا و سیما.
از همراهیتون با خبرهای ورزشی بسیار سپاسگزارم. سلامت و تندرست و ورزشکار باشید. خدا نگهدار.
توی گوشه گوشه این شهر کسب و کارهای زیادی هستند که به فکر بزرگتر شدنن. آدمهایی که دوست دارن قد بکشن و پیشرفت بکنن. مشاغلی که افقهای بزرگی برای خودشون ترسیم میکنن و هیچ وقت دست از تلاش نمیکشن. امروز وقت شروعه. وقت قدم گذاشتن در راه پیشرفت. وقت قد کشیدن مثل سرو.
بانک قرض الحسنه مهر ایران تقدیم میکند. طرح تسهیلاتی سرو ویژه اصناف و مشاغل. پرداخت تسهیلات قرض الحسنه تا سقف 800 میلیون تومان با کارمزد 4%. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت اینترنتی qmb.ir مراجعه نمایید.
آخ وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، هفت روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار. قسطی داره با تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
پنجره ای رو به نور، پنجره ای رو به نور، نگاهی به روشنای آفتاب کلمات امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه. در کتاب شریف نهج البلاغه.
یا علی نام تو بردم نقمی ماند و نهم زعبی انتل امی، گویی یا هیچ نهمی به دلم بود نقمی زعبی انتل امی.
پنجره ای رو به نور انعکاس نور حقیقت است در جهان تاریکی ها.
اشهد ان من لا اله و مجدنا سیدنا مولا الغالی و امامنا بالحق مولا المبیدین و مارس المرسلین و امام المتقین علی امیر المومنین.
پنجره‌ای رو به نور به روایت استاد مهدوی عرفا.
ما به حکمت 49 نهج البلاغه رسیده بودیم. عرض کردم
برای فهم راحت‌تر حکمت 49 کافیه به پاورقی خطبه 50 نهج البلاغه مراجعه کنیم که در اونجا خلاصه قصه اینجوری شد: پست‌ترین افراد روزگار یعنی معاویه و یارانش به صفین رسیدن، خودشون و حیواناتشون رو سیراب کردن، مشکاشون رو پر آب کردن، اما راه آب رو بر سپاه امیرالمؤمنین علیه السلام بستن و وقتی نماینده حضرت آمد و علت این کار رذیلانه رو سوال کرد، معاویه بعد از مشورت با نیروهای خودش هم همچنان به این کار زشت ادامه داد، اما عمرو عاص گفت که با علی و اصحاب علی علیه السلام شوخی تحریم نکنید که اگر اینا عصبانی بشن حمله و یورش و مبارزه اونها خیلی سخت میشه. اما معاویه حرف عمرو عاص رو قبول نکرد و دستور داد همچنان راه آب بسته باشه. خب اونا فکر میکردن در تحریم آب امام علی علیه السلام و اصحابش یا تسلیم میشن یا در تشنگی جون میدن، اما همونجور که عمرو عاص میدونست، مردان با غیرت، انقلابی های واقعی در تحریم نه تنها تسلیم نمیشن و نه اینکه از تشنگی میمیرن، بلکه کاری میکنن که دشمن از کرده خودش پشیمان بشه. حضرت به امام حسن علیه السلام امر کردن سپاه خودتو بر میداری، چنان حمله میکنی که راه آب باز بشه و الا باید لشکر اینجا از تشنگی جون بدن یا با ذلت تسلیم بشه. نوشته که در همون حمله اول کریم اهل بیت امام حسن علیه السلام و یارانش کاری کردند که تمام سربازهایی که بر شریعه فرات گمارده بودند از ترس فرار کردند. آب افتاد دست اصحاب امیرالمومنین علیه السلام. حالا نوبت کریم بود، دیدید چه حمله کرد. اما بعدش هم ببینید، حضرت رسیدن و فرمودن راه آب و باز بذارید تا معاویه و اصحابش هم از این آب استفاده کنند. از این اخلاق با کرامت و با شخصیت امام علی علیه السلام عده زیادی از لشکر شام متنبه شدن، بعضیاشون برگشتن از صحنه جنگ رفتن و بعضیاشون حتی اومدن تو لشکر امام علی علیه السلام با معاویه جنگید. بر این اساس حکمت 49 رو یک بار دیگه میخونم.
امام علی علیه السلام در حکمت 49 نهج البلاغه شریف چنین می‌فرمایند: از تعرض کریمان چون گرسنه شوند و از تعرض فرومایگان چون سیر شوند حذر کنید.
از یورش بزرگوار به هنگام گرسنگی و از تهاجم انسان پست به هنگام سیری بپریز. اما حکمت 50، حکمت 50 در مورد مبانی ارتباطگیری با دیگرانه. یکی از مهمترین مسائل زندگی انسان و حتی حیوانات در یه سطح پایین‌تر ارتباطات اجتماعیه. اولین مسئله ما اینه که چجوری قلب دیگران رو متوجه خودمون کنیم. حضرت امیر علیه السلام در حکمت 50 می‌فرمایند: قلوب الرجال وحشیه، قلب‌های انسان‌ها از همدیگه وحشت داره و فراریه. فمن تألفها اقبلت علیه، هر کس بتونه با اونها راهی پیدا کنه برای الفت و انس، این دل‌های فراری به او رو می‌آورند. قلوب الرجال وحشیه من تألفها اقبلت علیه، قلب‌های انسان‌ها به صورت عادی و طبیعی از هم فراریه، به کسی رو میارن که با اونها الفت پیدا کنه. خب چجوری باید الفت پیدا کرد؟ مثلا یک راهش در نهج البلاغه خوشروئیه، در حکمت ششم خواندیم: البشاشتو حبالت الموده، خوشروئی ریسمان دوستی است. یکی دیگرش خوش معاشرت بودن با مردم، در حکمت 10 خوندیم: خالت الناسه مخالطتن، با مردم یه جوری درآمیزید و معاشرت کنید که ان متم بکوا علیکم، اگر مردید از سر سوز بر شما بگیرید و ان عشتم حنوا الیکم، و اگر زنده ماندید با اشتیاق سوی شما بیاد.
نهج البلاغه پنجره ایست به نور بی پایان آفتاب حقیقت که جهان اندیشه را روشن می کند. گفتن از نهج البلاغه روایت نور است در تاریکی شبهای تردید و گمراهی. پنجره‌ای به آفتاب بی‌زوال خطبه‌ها، حکمت‌ها و نامه‌های امیرالمؤمنین علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
اما بعضیا حتی ممکنه نزدیکترین کسان آدم باشن، جوری رفتار میکنن که تو هر وقت بخوای سمتشون بری از سر وظیفه یا ناچاری، تمام وجود تو استرس میگیره، تمام وجود تو غم میگیره که الان میریم دوباره چه رفتاری میخواد بکنه، چه حالی شده، الان میخواد چی بگه. بعضیا برعکس، همین دیروز پیشش بودی، دوباره دلت براش تنگ میشه، هی دوست داری به هر بهانه باهاش تماس بگیری، پیام بدی، حضوری بری سراغش. خب چجور شده؟ دلهایی که از هم فراریان چه کار کردن با ما که با بعضی ها دلو میخواد هر روز و هر ساعت باشیم، اما یواش یواش از بعضی ها دلو میخواد میلیون ها کیلومتر فاصله داشته باشیم و دیگه اصلا نه صدایی، نه پیامی، نه حضوری، نه اسمی. این چیه؟ این که اونهایی که مسیر امیرالمومنین علیه السلام میرن از سوء ظن، از بدخلقی، از بهانه گرفتن، از سردی، از امثال این پرهیز میکنن، قلبهای انسانها به سمتشون گرایش پیدا میکنن. اما آدمهایی که از امیرالمؤمنین فاصله گرفتن ولو اسمشو میبرن، شعارش هم میدن، تظاهرش هم میکنن، اینها آدمهایی هستن که دلهای انسانها از اینها فراریه. خب چقدر خوب انسان یاد بگیره با مردم به گونه رفتار کنه که مایه الفت و انس بشه، نه مایه فرار و جدائی. انشاءالله خدا به حق امیرالمؤمنین علیه السلام دلهای همه ما مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات، محبین مولا علیه السلام رو به هم گرم و متوجه کنه و در پناه خدا متعال و عنایت حضرت زهرا سلام علیها از کینه و کدورت و سوء ظن و سوء خلق به دور باشیم.
جان من در هوای توست سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
Continue to follow the war between Israel and Hamas.
Surge of people into southern Gaza has put a lot of pressure on the Rafah border crossing.
Bombardement de l'hôpital de Gaza.
Gaza dar ouj.
من یه خبرنگارم و این روزها دغدغه اصلی هم پیگیری مسائل غزه است. فکر میکنم شما هم به این مسائل علاقه دارید. من توی این برنامه سعی میکنم اطلاعات مفیدی که هر روز به دست میارم رو با شما به اشتراک بگذارم. پس با من این چند دقیقه رو همراه باشید. امروز میخوام تحولات غزه رو با یک عدد شروع کنم. عدد 27. تقاضا دارم این 27 در ذهن شما باقی بمونه. علت چیه؟ علت گزارش یونیسف. سخنگوی صندوق کودکان ملل متحد گفته از روز 7 اکتبر تا الان
به طور میانگین روزانه 27 کودک فلسطینی شهید شدند. خیلی خوب، میخوام به سرعت برگردم به موضوعات سیاسی مربوط به غزه. میدونیم که نتانیاهو بالاخره از واشنگتن به اسرائیل برگشته.
بنیامین نتانیاهو ساعتی پیش واشنگتن را به مقصد اسرائیل ترک کرد. یکی از اهداف سفر او رسیدن به توافقی درباره غزه در دیدار با ترامپ بود، هدفی که محقق نشد.
همونطور که میدونید یکی از محورهای اصلی صحبت‌های او در واشنگتن بحث غزه بود و طرح آتش‌بسی که ظاهرا همین الان هم داره انجام میشه تا شاید به نتیجه برسه.
این همچنان باید گفت که احتمال اینکه آتش بس برقرار بشه در روزهای آینده وجود داره، اما اختلافات اصلی هنوز هست.
دو تا محور اساسی رو نباید فراموش کنیم. یکی مسئله آتش بس یک توافق جزئی هست، یعنی دو طرف با وجود اختلافات سر یک مواردی به تفاهم میرسن و آتش بس موقت میدن، اما آتش بس دائم اختلافات اساسی تره و شاید اصلا رخ بده یا نده. ظاهرا اختلاف اساسی در آتش بس موقت که 60 روزه است سر یک گذرگاه کوچک در بین رفح و خان یونس است.
برخی رسانه‌های اسرائیلی مانع اصلی دستیابی به توافق بین حماس و اسرائیل رو کریدور یا گذرگاه مراق میدونن. گذرگاه مراق واقع در منطقه خان یونس در غزه رو از منطقه رفح جدا میکنه. بنابر گزارش‌ها ارتش اسرائیل حاضر نیست نیروهاش رو از این گذرگاه خارج کنه.
اگر این اختلاف حل بشه احتمال داره برای 60 روز دوباره آتش بس بشه و یک سری از اسرای فلسطینی و اسرائیلی آزاد بشن. و البته یک کار دیگه‌ای که در این 60 روز باید انجام بشه گفتگو برای آتش بس دائم هست، اما اختلاف نظر اینجا شروع میشه.
خب تانس فاینانشال تایمز میگه طرفهای آمریکایی از جمله فرستاده کاخ سفید استیو ویتکاف در امور خاورمیانه گفته که 3 مسئله مهم تا حالا رفع شدن، فقط یک اختلاف اساسی باقی مونده میان اسرائیل و حماس و احتمال توافق تا پایان هفته جاری وجود داره. گفته میشه که تا این لحظه مذاکرات با واسطه‌گری آمریکا، قطر و مصر پیش رفته. پیشنهاد شده برای آتش بس 60 روزه با هدف آزادی بیش از نیمی از گروگان‌ها.
نتانیاهو هم دوباره شرطش رو برای آتش بس دائمی گفته که همون حرف همیشگیه، یعنی اینکه حماس به طور کامل باید از بین بره، هم نیروی نظامیش هم نیروی سیاسیش، و مسئله دیگه کامل اسرا باید آزاد بشن، و از اون مهمتر این که غزه به هیچ عنوان دیگه نباید خطر به اسرائیل باشه، یعنی به عبارت دیگه خودشون همیشه توی غزه باقی بمونن.
باز هم تاکید کرد که شرط اسرائیل برای آتش بس دائمی بعد از اون آتش بس موقت 60 روزه همون شروطی است که قبلا داشته، یعنی اینکه حالا بجز اینکه همه گروگان‌ها آزاد میشن، حماس خلع سلاح بشه، نوار غزه دیگر توانایی اینکه تهدیدی برای اسرائیل باشه رو نداشته باشه، و البته اینکه حماس دیگر قدرت نه فقط نظامی بلکه قدرت حکومتی هم نباشه در نوار غزه. این شروطی هست که دولت اسرائیل شخص بنیامین نتانیاهو دارن برای اینکه به یک آتش بس دائمی با نوار غزه دست پیدا کنن.
برخی معتقدن حتی در خود رسانه‌های غربی و کارشناسان غربی که این نوع حرف زدن نتانیاهو یعنی شکست مذاکرات آتش بس دائمی، چون او از اول جنگ اینو گفته و اما طرف حماسی و فلسطینی خب حاضر نیست این کارو بکنه، یعنی عملا مرگ خودش رو امضا کنه که نتانیاهو میخواد پیروز میدان باشه. و همین دلیل گزارش‌های تندی هم علیه نتانیاهو منتشر شد، مخصوصا در نیویورک تایمز که خیلی سر صدا کرده.
همزمان نیویورک تایمز امروز یک مقاله‌ای رو منتشر کرده و گفته که بنیامین نتانیاهو داره به خاطر خودش و اینکه بخواد در قدرت بمونه این مذاکرات رو داره طولانی میکنه و همچنین میخواد که این جنگ رو ادامه دار بکنه تا بتونه در قدرت در اسرائیل باقی بمونه.
بله، من قسمت از این مقاله رو بخونم که جالبه. 3 تا نقل اساسی به نتانیاهو داره. اول اینکه خود نتانیاهو قبلا در سالهای گذشته با حماس مماشات کرده بود و تصور می‌کرده اگر حماس به عنوان یک نیروی سیاسی نظامی کوچک حضور داشته باشه اونها دنبال طرح‌های بزرگ نخواهند رفت. به عبارتی میخواسته حماس رو یک واکسن در نظر بگیره، یک ویروس ضعیف شده که هیچ وقت نمیتونه بیماری ایجاد کنه و همیشه هم قابل کنترله. این نظریه نتانیاهو شکست خورده. خب در جنگ طوفان الاقصی دیدیم که اولا حماس به ضربه به اسرائیل زده، بنابراین خیلی از اسرائیلی ها و امریکایی ها میگن تقصیر خود نتانیاهوست که این جنگ رخ داده. نقد دوم و سوم هم اونی که تقریبا همه شنیدیم، یکی این که قبل از جنگ با وجود اون قانونی که آورد در قوه قضاییه ساختار دموکراتیک رژیم صهیونیستی رو اونجور که خودشون میگن ضعیف کرد و این ضعیف شدن باعث شد که حماس بهشون حمله کنه، و سوم هم اینه که همین الان هم به خاطر منافع